أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آیات حجیت خبر واحد بود، رسیدیم به آیه کتمان. عرض کردیم تقریب استدلال به این آیه این است که این آیه شریف واجب کرده است اظهار حکم شرعی را بر عالم مطلقا، ولو احراز کند که اگر اظهار بکند حکم شرعی را، جاهل علم به صدق او پیدا نخواهد کرد و امکان این که تحصیل علم هم بکند به صدق او ولو با سؤال از دیگران وجود نداره. باز اطلاق این آیه میگه یجب علی هذا العالم اظهار الحق یحرم علیه کتمان الحق، و واضحه که این عرفاً لغو میشه که به عالم بگن یجب علیک الاظهار للحکم شرعی، به جاهل بگن یحرم علیک القبول لانک لم تعلم بصدقه، ولا اقل من انه لا یجب علیک القبول. این عرفاً لغو است. جواب از این استدلال اینه که اولا فائده اظهار حق میتونه احتمال ثبوت این حکم شرعی باشد که عالم از آن خبر میدهد، جاهل احتمال این مطلب رو وقتی داد خودش موضوع اثر هست. هم احکام دین مندرس نمیشه و هم این که این جاهل از اعتقاد به عدم یا از غفلت خارج میشه و این موضوع میشه لااقل برای حسن احتیاط یا لزوم احتیاط در شبهات بدویه قبل الفحص. ثانیا ما عرض کردیم در ذیل آیه نفر اگر از اطلاق یک خطابی لغویت لازم بیاد، خب ما مجاز نیستیم که از خارج ذم ذمیمه بکنیم به این اطلاق تا لغویت رو از این اطلاق برطرف کنیم. ظهور این خطاب به مدلول المطابقی و الالتزامی حجته، اما اگر اطلاق این خطاب لغو باشد بدون اینکه ما از خارج یک امری را که ظاهر نیست از این خطاب بیاییم ذمیمه به این خطاب بکنیم، ما اغلاءً مجاز به این کار نیستیم. و ان شئت قلت اطلاق خطاب مقید است لبن به عدم لزوم لغویت، و در مواردی که یلزم من الاطلاق اللغویه اطلاق منعقد نیست. و الا عرض کردیم اصل مثبت رو می شود با همین بیان تصریح کرد، در مواردی که مستصحب ما هیچ اثر شرعی ندارد لازم عقلی او اثر شرعی دارد. به این جریان این استصحاب بدون حجیت اصل مثبت لغوه. این رو هیچ کس نگفت. جواب سومی که داده شده از این آیه اینه که گفتن وجوب اظهار حق به ملاک ایجاد علم برای جاهلین، برای عامه مردم، این از باب حکمت نه علت. حکمت وجوب اظهار علم بر عالم این است که جاهل جهلش برطرف بشود و حق برای او واضح بشود. منتها شارع دیده اگر به این علما بگه که در جایی بر شما واجب است اظهار حق که احتمال بدید با اظهار شما مخاطب علم پیدا می کند، به واقع بسیاری از موارد ممکن است علما به این نتیجه برسند که نخیر، سخن ما هیچ تأثیری در ایجاد علم مخاطب ندارد و لذا کتمان بکنن حق را. مولا برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگه بر عالم اظهار حق واجب است مطلقا، شبیه عده که به ملاک عدم اختلاط میاه هست. ولی این حکمته و لذا حتی اگر علم دارد زن مطلقه به عدم حمل، در این حال گفتن بر تو واجب است عده، حکمتش عدم اختلاط میان. مرحوم آقای خویی مثال میزنه میفرماد ببینید واجب است بر شاهد اداء شهادت ولایع و شهدا اذا ما دو. شاهد که واقعه رو دیده میگه من برم پیش قاضی شهادت بدم چه فایده ای داره، من یک نفرم، مطمئنم شخص دیگری شهادت نخواهد داد، شهادت من برای قاضی اعتبار نداره، من برای چی برم شهادت بدم؟ مرحوم آقای خویی فرموده که نخیر، ولایع و شهدا اذا ما دو. حکمت این حکم این است که شاید برای قاضی حجت تمام بشه و حکم بکنه. این حکمته. شما قطعم داشته باشید به این که حجت بر قاضی تمام نخواهد شد چون شما یک شاهد هستید، زمیمه نمی شود به شهادت شما شهادت عادل دیگری، این دلیل نمیشه که شما ابا کنید از اداء شهادت. به نظر ما این فرمایش خلاف انصراف عرفی این ادله هست. شما در امر به معروف عرض کردید همه فقها رو می‌بینید میگن یشترط فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر احتمال و تأثیر مخاطب. چرا؟ دلیل لفظی داریم؟ نخیر. انصراف داره خطاب وجوب امر به معروف به این که ملاکش طریقی است، نه ملاک نفسی. ملاک طریقی هم یعنی برای اقامه معروف امر به معروف واجب است، برای قلع منکر امر به نهی از منکر واجب است. وقتی من علم دارم که امر به معروف من هیچ تأثیری در مخاطب ندارد، دلیل وجوب امر به معروف از این مورد منصرفه. بله، اگر من احتمال وجدانی میدم تأثیر بگذارد امر به معروف من در مخاطب، نهی از منکر من در مخاطب، ولیکن بینه قائم شده یا خبر ثقه بنابر اعتبار آن در موضوعات قائم شده بر این که آقا خیالت راحت، این امر به معروف شما در این مخاطب شما هیچ تأثیر ندارد، ولی ما معتقدیم که باز باید شما امر به معروف بکنید، ولو بینه شرعیه قائم بشود بر این که این مخاطب شما تأثیر پذیر نیست، ولی شما که احتمال وجدانی میدید که امر به معروف شما در او تأثیر بگذارد، اطلاق دلیل وجوب امر به معروف شامل این مورد میشه. اما از مورد علم وجدانی به عدم تأثیر انصراف داره، چون ظهور امر به معروف دیگه به ملاک طریقی است، ایل اقامت المعروف او لقلع المنکر است. ولذا در اون آیه ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا هم ما انصراف قائلیم. اگر واقعا من میدانم که شهادت من هیچ تأثیری در قضا این قاضی ندارد، دلیل از این وجوب اداء شهادت از این فرض منصرفه. ببینید انصراف بینه که به خاطر اینکه ملاک این خطاب را عرف ملاک طریقی میداند و در این احکام مثلا وجوب تعلم ظهورش اینه به ملاک طریقی است برای درک واقع، نه ملاک نفسی. ولذا شما میگید من به جای تعلم احتیاط میکنم، قانعی ندارم، تعلم وجوب نفسی ندارم. وجوب امر به معروف خلاف ظاهر عرفی است، بگیم خود امر به معروف یک ملاک نفسی دارد ولو مخاطب هیچ قبول نکند، این خلاف ظاهره. ظاهر امر اینه که مقدمه است برای اعتمار مخاطب، ظاهرش اینه. واجب از امر به معروف در خود روایت داریم لیقام به المعروف، برای اینکه معروف اقامه بشه. خب من علم دارم که معروف اقامه نمیشه و این مخاطب قبول نمیکنه، انصراف داره دلیل وجوب امر به معروف از این. جواب چهارمی که داده میشه راجع به این آیه شریفه اینه که گفته میشه که آقا حرمت کتمان حق کی میگه به ملاک طریقی است؟ تا ما بعد بیاییم ادامه بدیم بگیم خب اگر بنا باشد در فرضی که من میدانم مخاطب علم پیدا نمی کند به واقع بر من حرام باشد کتمان حق، لازمش اینه که بر مخاطبم قبول واجب باشه و الا میشه لغو. این تقریب در صورتی است که ملاک حرمت کتمان و وجوب اظهار حق ملاک طریقی باشد، در حالی که ظاهر حرمت کتمانی که به ملاک نفسی است، خود کتمان حق قبیح است، چون کتمان حق یعنی تعمد اخفاء حقیقت، خود این کار قبیحی است که بیان از شما بپرسن شما کتمان کنید حقیقت را که موجب ضلال مردم بشود. یه وقت کتمان حقیقت موجب ضلالت مردم نیست، مثل مباهات. خب دعو فقها هم این بوده، یک سری مباهات رو به مردم نمی گفتن. نظر فقهش اینه که ریش تراشی حلال است، اما در رساله نیست احتیاط واجب این است که ریش تراشی را ترک کنند. خب آقا تو که نظرت اینه که ریش تراشی حلال است، چرا کتمان می کنی این حکم شرعی را؟ بعد آیه شریفه را براش بخونیم، بنده خدا رو مصداق یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون هم بدانیم. خب اون بنده خدا چی میگه؟ میگه که ظاهر این آیه که میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بعد با اون عذاب شدید، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این ظاهر عرفیش اینه که کتمانی که منجر به ضلالت مردم بشه، منجر بشه که مردم از حق دور بشن. خب ما حکم شرعی واقعی رو بیان نکنیم در مباهات، بگیم احتیاط، الاحتیاط حسن علی کل حال، این که ضلالت نیست، ولو در مباهات اقتضاییه، در اونجایی که شارع دوست دارد که این فعل حلال باشد. خب شارع دوست دارد حلال باشد، حلال هم کرد، به من چه ربطی داره؟ من که حرام نکردم، شارع که به من اجبار نکرد باید این حلال من را به مردم اعلام کنی، دلیل خاص که نداریم. شارع دوست دارد حلال باشد، حلال هم کرد. اگر شارع دوست دارد که این حلال بودن به گوش مردم برسد، خب به گوش مردم برساند، به من که نگفت، دستور نداد که تو باید به گوش مردم برسانی. فقط همین آیه کتمانه، از این آیه کتمان بیش از این استفاده نمیشه که کتمان حق در جایی که هدایت رو از مردم سلب کنه، این مستلزم لعن خدا و لعن جمیع افرادی است که سزاوارند و صلاحیت دارند افراد منحرف رو لعن کنند. یعنی یلعنهم الله و الرسل و الملائکه و الائمه و مؤمنون، میشه دیگه با این عذاب، به این عذاب و این بیانش عنیف و شدید، خب ظاهرش اینه که به خاطر این است که یه عده‌ای کتمان حقیقت میکنن و موجب میشن مردم از راه هدایت منحرف بشن. خب پس ملاک حرمت کتمان میشه ملاک نفسی، خود کتمان حق قبیح است، چه مردم علم پیدا کنن به اینکه شما درست میگید وقتی اظهار حق بکنید، یا علم پیدا نکنن. شما متعمدن در جایی که دارن از شما سوال میکنند کتمان کنید حق را، در جایی که مقتضی اظهار هست اونجا میگن کتمان، و الا کسی نپرسید شما جواب ندادید، این که کتمان نیست. جایی که مقتضی اظهار حق هست شما کتمان می کنید، سوال می کنند جواب نمیدید. خب این کار قبیح است، ملاک نفسی داره. وقتی ملاک نفسی داشت شما کتمان برات قبیح و حرامه. حالا اگر کتمان نکردی اظهار کردی، مخاطب واجب است قبول کند یا واجب نیست قبول کند بحث دیگریه، لغو نمیشه حرمت کتمان ولو بر مخاطب قبول واجب نباشد، چون خود کتمان قبیح نفسی است. شما به خاطر این قبیح نفسی رو مرتکب نشید مجبورید اظهار کنید حق. این در رابطه با آیه شریفه کتمان. یه جمله مرحوم آخوند داره، ما که نفهمیدیم چی فرموده. ایشون اینجور فرموده، فرموده که اگر ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول مخاطب پذیرفته بشه دیگه دلالت آیه تمامه، ما ملازمه رو قبول نداریم بین حرمت کتمان و وجوب قبول مخاطب تعبدن، چون شاید فائدهش این است که بعد از اظهار حق توسط افراد مختلف جاهل علم پیدا بکند. ما ملازمه رو قبول نداریم بین حرمت کتمان و وجوب قبول مخاطب تعبدن، ولی اگر قبول داشتیم دیگه اشکالهایی که در آیه نفر بود که میگفتیم در مقام بیان نیست آیه نفر از حیث وجوب حذر، دیگه اون اشکال اینجا نمیاد. تو آیه نفر بله این اشکال بود که آیه به لحاظ وجوب حذر منذرین در مقام بیان نیست و لذا اطلاق ندارد، شاید مشروط از وجوب حذر منذرین به فرض حصول علم، ولی دیگه این اشکال اینجا پیش نمیاد برای کسی که ملازمه رو قبول داره بین حرمت کتمان و وجوب قبول مخاطب تعبدن. دیگه این اشکالی که در آیه نفی مطرح شد که لعل وجوب الحذر مشروط به حصول العلم و آیت لیست فی مقام البیان من هذه الجهه، این اشکال دیگه اینجا نمیاد. ما نفهمیدیم ایشون چی میخواد بگه. خب اگر کسی ملازمه رو قبول بکنه تو آیه نفرم دیگه نمیتونه حرفی از اهمال بزنه. اگر ملازمه رو قبول بکنیم معلومه دیگه آخر خطه. خب در آیه نفرم همینه، اگر در آیه نفر کسی گفت بین وجوب انذار و وجوب حذر ملازمه است، اذا وجب الانذار ولم یجب الحذر من المنذرین کان وجوب الانذار لغوان، اگر ملازمه رو اونجا هم بپذیریم خب دیگه معناش اینه که آقا اطلاق دارد وجوب انذار منذر حتی نسبت به اون فرضی که احراز بکنه که مخاطب علم پیدا نمی کنه. بعد گفته میشه اطلاق وجوب انذار در این فرض بدون وجوب تعبدی حذر از مخاطب میشه لغو. اینجور میگفتن دیگه، ملازمه رو اینجور تقریب کردن دیگه، گفتن اطلاق وجوب انذار شامل اون فرضی میشه که منذر میداند مخاطب علم پیدا نمی کند به صدق او، و اگر بر مخاطب قبول تعبدن واجب نباشه وجوب انذار میشه لغو. به همین بیان اثبات ملازمه میکردن بین وجوب انذار و وجوب حذر تعبدن. اونجا هم اگر کسی این ملازمه رو بپذیره دیگه معنا نداره بعدش بیاد ادعای اهمال بکنه در وجوب حذر، چون وجوب انذار که دیگه اهمال نداره. اگه وجوب انذارم اهمال داشت، آیه در مقام بیان وجوب انذار مطلقا نبود؟ فائده نفر میگفت انذار است، در مقام بیان وجوب انذار مطلقا نبود. خب اگر اینجوری میگفتیم، خب بله وجوب انذار رو منکر میشدیم مطلقا، ولی اگر ما قائل میشدیم به وجوب انذار مطلقا و ملازمه بین وجوب انذار و وجوب حذر رو میپذیرفتیم، خب وقتی وجوب انذار مطلقه، وجوب حذر هم باید مطلق باشه چون ملازمه بینشونه، و دیگه ادعای اهمال معنا داشت. پس چه فرقی کرد آیه نف با آیه کتمان؟ اگر کسی ملازمه رو بپذیره باید آیه رو دلالتش رو بر حجیت خبر واحد بپذیره دیگه، چه در آیه نف چه در آیه کتمان. این که صاحب کفایه بین این دعای فرق میگذاره، این بلا فارغ هست. خب آیه نف در مقام بیان وجوب انذار نیست؟ اینو که نگفت صاحب کفایه. صاحب کفایه گفت آیه در مقام بیان وجوب حذر نیست. خب نباشه، اگر شما ملازمه رو بپذیرید بین وجوب انذار و وجوب حذر، اطلاق وجوب حذر ملازمه دارد با اطلاق وجوب انذار ملازمه خواهد داشت با اطلاق وجوب حذر، حتی در فرضی که علم پیدا نشود به صدق منذر. ملازمه رو بپذیرید دیگه معنا نداره بعدش بیاید بگید که اشکال ممکن است بکنیم که آیه در مقام بیان از حیث وجوب حذر نیست، ولی این اشکال در آیه کتمان نیست، این مساله قابل قبول نیست. بله بله، اگر مرحوم آخون می‌فرمود که آیه نف در مقام بیان از حیث وجوب انذار نیست، بله، و دیگه آیه کتمان قطعا در مقام بیان از حیث حرمت کتمان هست، ولی مرحوم آخون که در آیه نف اینو ادعا نفرمود. مرحوم آخون در آیه نف اشکالی که کرد گفت آیه در مقام بیان از حیث وجوب حذر نیست، نگفت باید در مقام بیان از حیث وجوب انذار نیست، اونو که نگفت. خب اطلاق آیه نف میگه وجوب انذار هست، پس وجوب حذر هم هست اگه ملازمه رو بپذیرید. مگر بگید آیه در مقام بیان از حیث وجوب انذار هم نیست در آیه نف، کما اینکه بعضی ها گفتن، حالا خیلی حرف بیرایی هم نیست، گفتن آیه میگه لیون ذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، ما نمیخوایم اصلا برگردیم به قوممون. مرحوم آقای ستوده میفرمود که یکی تبلیغ نمیرفت، میگفتن چرا نمیری؟ گفت خب واجب مشروط انذار، لیون ذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، من اصلا نمیخوام برگردم به قوم. حالا این ادعا بالاخره جواب باید داده بشه دیگه. حالا اگر کسی بگه حالا بعد از رجوع به قومم آیه در مقام بیان از حیث انذار نیست مطلقا، فل جمله انذار واجبه، حالا اگه اینو میگفت خب اصلا دیگه ملازمه رو بپذیره، فرض اینه که وجود لازم ثابت نشده، وجود ملزوم ثابت نشده مطلقا، ولی اینه که ادعا نکرد که مرحوم آخون تو بحث آیه نه، و خلاف ظاهرم هست، ظاهر آیه اینه که در مقام بیان وجوب انذار هست. لیتفقهو فی الدین، نفر واجب است برای دو هدف، یکی تفقه در دین که به درد خود انسان هم میخورد، یکی برای انذار بعد الرجوع. ظاهرش اینه در مقام بیان از حیث انذار وجوب انذار هست، چرا بگیم اهمال داره؟ خب آیه چهارم برای ادله حجیت خبر واحد آیه ذکره، فاسألوا اهل الذکر، ان کنتم لا تعلمون. تقریب استدلال به این آیه اینه که بگیم اطلاق داره این آیه، میگه واجب است جاهل سوال بکنه مطلقا، ولو علم دارد. خوب گوش بدید، ولو علم دارد، اگر سوال هم بکند از افراد مختلف حتی جواب اونها علم آور برای اونیست. اطلاق آیه میگه یجب علیک السؤال ولو تحرز ان الجواب من اهل الذکر لا یوجب العلم لک بالواقع. آیه اطلاق داره و وقتی بر شما واجب است سوال، حتی در این فرض که احراز میکنی جواب اهل ذکر موجب علم برای شما نیست، چون قطعا عدد اونها که به شما جواب میدن متواتر نخواهد بود، مستفید نخواهد بود، خبر واحد است و قول اونها مفید علم برای شما نخواهد بود. اطلاق وجوب سوال نسبت به این فرض بدون وجوب قبول تعبدن از شما لغوه. بر شما سوال واجب است ولی چون علم داری، چون علم پیدا نمی کنی، قبول بر شما بعد از جواب از سوالتون واجب نخواهد بود که شما قبول کنی جواب اون مجیب را، بلکه حرام است قبول بکنی جواب او را چون علم پیدا نکردی. خب آقا چرا به من گفتی سوال کن؟ اگه بگید گفتیم سوال کن بلکه علم پیدا کنی، میگه بابا من از اول گفتم هر چی هم سوال کنم میدونم علم پیدا نمی کنم، بازم گفتی سوال کن. سوال کردم علم پیدا نکردم، حالا میگی بر تو قبول حرام است. خب برای چی منو فرستادی در خونه این عالم سوال کنم بی نتیجه، با اینکه آخرش هم میگی قبول بر تو حرام است؟ پس کشف میکنیم که قبول بر من تعبدن واجب است، حتی اگر این سوال مفید علم برای من نباشه. جواب از این آیه داده شده در کفایه هست، در مصباح الاصول هست. گفتن که ظاهر این آیه اینه که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. میگه اگر گرسنه‌ای غذا بخور، یعنی چی؟ غذا بخور تا سیر بشی. اگر نمیدانی بپرس از اهل علم، یعنی بپرس تا بدانی. خب این جواب به نظر ما درست نیست. ان فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این نیست که حتی تعلمو بالواقع، حتی تعلمو بالجواب. میگه اگر نمیدانی این حکم شرعی این مسئله رو برو از فقیه بپرس. ان کنت لا تعلم و به حکم شرعی این واقعه فاسأل الفقیه، نه اینکه فاسأل الفقیه حتی تعلم بالحکم شرعی بعد به علم خودت عمل کنی، نه، حتی تعلم به جواب الفقیه. ظاهرش اینه. شما میگید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلموا بالواقع، بعد میگید خب بعد از علم به واقع علم حجته. چرا؟ طریقیت داره، طریقیت تعبدیه داره. جواب مجیب طبق اطلاق این آیه حجته با این بیان که میگه بر شما سوال واجب است اگر نمیدانید. یعنی چی؟ سوال کنید تا جواب را بدانید، نه که علم وجدانی به واقع پیدا کنید و بعد به علم وجدانیتون به واقع عمل کنید. ان کنتم لا تعلمون بالواقع فاسألوا اهل الذکر حتی تعلموا بالواقع، نه خیر، حتی تعلموا بالجواب فتعملوا بالجواب. مگه تو آیه اومده عدم العلم؟ تو آیه اومده علم. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، غایت که تو آیه ذکر نشده، نگفت فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو، تو آیه که نیومده، این غایت که تو آیه نیومده. متفاهم عرفینه که هدف از این سوال برای کسی که عالم نیست چی باشه؟ هدف از این سوال برای کسی که عالم به واقع نیست، کی گفته اینه که عالم به واقع باشه و بعد به علمش به واقع عمل کنه؟ نه، عالم به جواب اون اهل علم بشه. اجازه بدید. پس این جواب درست نیست. جواب دوم اون جوابی است که ما عرض کردیم در آیات دیگر. گفتیم اطلاق دلیل اگر لغو بود، ما نمیتونیم از خارج دم زمیمه بکنیم برای رفع لغویت اطلاق. تو آیه فسألوا اهل الذکر اومده فاذا علمتم بالجواب فاقبلوه، تو آیه که این نیومده که قبول جواب از اهل علم، که تو آیه نیومده که واجب از قبول تعبده. ما از جیب خودمون میخوایم بگذاریم برای رفع لغویت این اطلاق، این کار درستی نیست. جواب سومی که از این آیه داده میشه اینه که گفته شده که این آیه مربوط به اصول دینه. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم. بابا اینها تشکیک میکردن در نبوت پیامبر اسلام، میگفتن که ولو چرا ملک نفرستاد، چرا ملک نیست، چرا انسان است، تشکیک میکرد. قرآن میگه بابا ما پیامبران قبلی هم که فرستادیم رجال فرستادیم نه ملائکه. اگه نمیدونید برید از اهل ذکر بپرسید. گفته میشه که این اهل ذکر یعنی اهل کتاب، ذکر برای کتاب، اهل کتاب یعنی علما اهل کتاب. برید بپرسید ببینید اونام همین رو بهتون میگن. موسی انسان بود، عیسی انسان بود، معلومه در مسائل اصول دین که خبر واحد حجت نیست. این جواب قابل قبوله که آیه صدرش راجع به اصول دینه. فسألوا اهل الذکر میشه سوال از اهل کتاب. ولی چه کنیم؟ روایات صحیحه داریم. میگه اصلا مراد از اهل ذکر علماء اهل کتاب نیستن. مراد از اهل ذکر اهل بیتن. صحیحه محمد ابن مسلم رو ببینید. عن ابي جعفر عليه السلام قال ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر انهم اليهود والنصارى قال اذن يدعوكم الى دينهم ثم قال بيده الى صدره، اي اشار بيده الى صدره، نحن اهل الذكر ونحن المسؤولون. یک باب داره در اصول کافی راجع به همین موضوع. خب این جواب سوم که میگفت مراد از اهل ذکر علماء یهود و نصاران و لذا خبر واحد که در این مورد حجت نیست، بحث اصول دینه، این مطلب مخالف روایات صحیح است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.